اسم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به زبون میارن.
بله.
در بین اونها هم چهرهای آشنایی از جامعه ورزش و زورخونه رو من دیدم که امروز یه هیئت یا دسته عزاداری داشتن که از مسجد مصطفی اومدن وارد بازار شدن و اینجا هم آنچه که من دیدم و خیلی مردم در واقع بهش احترام گذاشتن چهره مردشون آقای طالاقانی بودش که برخی از او به عنوان تحصیل یاد میکردن. با ایشون هم صحبت میکردن، میگفتن که من هر ساله الان 60 ساله که میام در بازار تهران در بین مردم در مراسم عزاداری شرکت میکنم. حالا هوای خیلی خاصی داره اینجا و همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم مردم در حال وارد شدن به بازار هستن. اطراف من سردر مغازه ها در واقع پرچم های عزاداری امام حسین علیه السلام هست، پرچم های سیاه و سبز که سردر مغازه ها نصب شده. صدای سینه‌زنی در فضا تا همین چند دقیقه پیش پیچیده بود. عزاداران با لباس های مشکی کنار هم به یاد علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام سوگواری میکردن که من ورزشکارای زورخانه‌ای رو هم دیدم، عزادارانی که از پیشکسوتان کشورمون بودن، ورزشکاران جوانی که اومدن اینجا، کسایی که فرهنگ پهلوانی رو با مفاهیمی مثل وفاداری، ایثار و جوانمردی پیوند میزنن و امروز در کنار مردم عزیزمون در کنار عزاداران به سوگ نشستم. فضای اینجا آمیخته هست از حزن، ارادت و همدلی. بازاری که ما شاید روزهای قبل می اومدیم صدای معامله رو گوش می رسید، اما امروز با نام امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام شناخته میشه و عزاداران آیین‌های عاشورایی رو دارن در واقع اجرا می کنن. من از مردم می پرسیدم که چه در واقع رسمی رو دارید در روزهای تاسوعا و عاشورا، که می گفتم هر ساله ما روزهای تاسوعا و عاشورا از صبح بیاریم اینجا عزاداری می کنیم تا ظهر و از بعد از ظهر هم با دستای عزاداری به راه میافتن تا شب، که مردم هم حضور گسترده‌ای دارن اینجا عزاداری میخوانن و در واقع این فرهنگ عاشورایی داره ترویج پیدا میکنه. هر سال هم که ما میایم میبینیم هر نقطه ای از ایران عزیزمون شور و در واقع این شور حسینی رو در بین مردم بیشتر میبینیم.
بسیار عالی، متشکرم خانم معصومه کیانی از این توصیف بسیار زیبای شما، و اگه نکته‌ای باقی است بفرمایید، در غیر این صورت با شما خداحافظی کنم.
متشکرم. من در بین حالا مردم صحبتایی که مطرح می‌کردن شنیدم، می‌گفتن مثلا کسی سال قبل 100 تا غذا در واقع به عنوان نذری سفارش داده بود بین مردم تقسیم می‌شد، امسال بیشتر شده، امسال 1000 تا غذا نذر کردن بین مردم توزیع میشه. و این هم یکی دیگه از اون رسمایی که من خدمتتون گفتم، آیین‌هایی که در این روز در واقع مردم انجام میدن.
سفره مردم همیشه گسترده است برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، الهی که حاجت روا باشن و نزوراتشون مورد قبول ایزد منان قرار بگیره. سپاسگزارم خانم کیانی، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
سپاس.
باران زخم و خنجر، یعنی برادر من، باران زخم و خنجر یعنی برادر من. عباس دست هایت گلهای پرپر من، میبویمت برادر، بوی بهشت دارند این زخم ها که باشد باغ معطر من. امروز مشک آبت گردیده است پاره، فردا ستیز دارد حلقوم اسفر من. آوار می شوند این فریاد تشنگی ها، ای شط سرخ عباس بعد از تو بر سر من. این فصل بی تو سخت است ای کهکشانی از زخم، برخیز یاور من، برخیز آسمانم غمگین و بیقرار است، ای ماه شرح شرح در خون شناور من، ای اشک یاریم کن از التهاب این دشت، خشکید شاخ شاخ نخل تناور من، فریاد یا ابوالفضل از القمه برآمد، افتاده است از اسب نعش برادر من،
منم و تو عراقی چه فراقی بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسه حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم میمیرم، کربلا واسه ضروری حسین در و این اوزا چجوریه حسین کار من امسال، صبوریه حسین دارم میمیرم، من ایرانم و تو عراقی چه فراقی بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی من ایرانم و تو عراقی چه فراقی جوانیم فدا سر ساقی، چه فراقی آرزوم رای مشایشم کربلایشم باهات همسایشم، پرچم سرخت باشه آسایشم، آروم جونم این روزا عطرن عقاقیو میخوام، تلخی چای عراقیو میخوام، گریه تو صحنه ساقیو میخوام، آروم جونم من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی رو قلبم گذاشته چه داغی، چه فراقی اشکم روی ورقهای لوح ریخت خوندم منت چشم حروف زخمی کردن، تنت رو با سیوف غریب مادر، میگن نیزه امون تو برید زینب بی تو، یه روز خوش ندید صلی الله علیک یا شهید غریب مادر.
در یکی از هیئت‌های مذهبی جنوب شهر تهران هستم، جایی که هنرمندان و ورزشکاران زیادی به عشق خاندان اهل بیت و به عشق آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور دارند و دیدن چهره‌های این عزیزان گاهی موجبات تعجب و شگفتی رو ایجاب میکنه. انتظار نداری بعضی ها رو ببینی، اما دیدنشون برای بسیاری از کسانی که اهل هیئت هستند یک مسئله کاملا عادی و طبیعیه. اگر اهل هیئت باشی میتونی یه دفعه رو در رو بشی با هنرمند عزیز و ارجمندمون، ورزشکار قدیمی جناب آقای بهمن دان. عرض ادب، احترام و تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و تسلیت عرض میکنم. دهه محرم رو شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین و خانواده ایشون رو به یکایک عزیزانم تسلیت عرض میکنم.
جناب آقای دان، سالهاست شما رو میشناسم و ارادت دارم خدمتون. میدونم که سالها اهل ورزش بودی، چه والیبال چه رشته های دیگر، و از اون طرف هم عشق و ارادتی که شما به خاندان اهل بیت دارید.
من با اهل بیت بزرگ شدم، یعنی خانواده من خدا رو شکر میکنم در یه خانواده بسیار مذهبی به دنیا اومدم و در بستر خانواده ما مسئله روزخانی و هیئت از اول وجود داشته. حالا هم که بزرگ شدیم اومدیم سنمون اومده بالاتر، همینطوری ما ادامه دادیم تا به اینجا رسیدیم و خادم اهل بیت هستم و افتخارم این هستش که بتونم در واقع یکی از خادمان اهل بیت باشم که فرمایشات عزیزان رو به خاطر دینم جامع عمل بپوشونم و بتونم راحت زندگی بکنم. پشت سر امام حسین و اهل بیت هر کسی که قدم برداشت آخر عاقبت به خیر شد.
بالاترین سعادت دنیوی و اخروی عاقبت به خیری.
دقیقاً، چون شما موقعی که با اهل بیت در واقع مأنوس میشین، رفاقت میکنین، همه درها از جمله در بهش به روی شما باز هستش. خوش به سعادت کسانی که واقعا با اهل بیت و خداوند یکتا رفاقت میکنم و من این رو حس کردم و خدا رو شکر میکنم تا به امروز نوکری کردم و از این به بعد من قبول بکنن تا آخر عمرم نوکر این خاندان باشم.
بهمن دان رو بیشتر در جمع بچه های والیبال میبینیم، امروز تو این هیئتی که اومدیم هیئت بچه های کشتیگیره.
بله، من فرقی نمیکنه واسم. و من گفتن که کجای ایران به دنیا اومدی؟ گفتم که همه ایران مال منه، کجاش مهم نیست. من به ورزش رو برام خانوادهش مهمه، خانواده ورزشی هستیم. این که حالا مثلا در کشتی باشیم، دوچرخ سواری باشیم، شنا باشیم، فرقی نمیکنه. این خانواده، خانواده ورزشه و ما متعلق به این خانواده هستیم.
آقای دان، من دوست دارم از شما این سوال رو بکنم. وقتی میایین توی هیئت، بچه‌های کم سن و سوال رو میبینید که با عشق و ارادت اومدن، چه حسی بهتون دست میده؟ حضور این بچه‌ها نشونگر چه نکته ایه؟
اینا دارن درس میگیرن، اینا ادامه دهنده های راه های ما هستن. ما از پدرانمون یاد گرفتیم، پدرانمون رو ماها رو آوردن در هیئت، در روزه ها و به امروز ما رو رسوندن و ما الان بچه ها رو با خودمون میاریم، این جوانان، نوجوانان رو میاریم و موظفیم، همه پدران و مادران مسلمان موظفن که بچه های خودشون رو در روزه ها، در هیئت ها بیارن و اینها رو بزرگ کنن و دوستداران اهل بیت باشن. در یک جمله، موقعی که به یک نقطه امن میرسن، آخر عاقبت به خیریشون رو خاندان نبوت در واقع رقم میزنن.
شما هنرمندید، سالها در عرصه های مختلف فیلم و سینما حضور داشتید و همچنان هم فعالید خدا رو شکر. من میخوام ببینم انسان باید به کجا برسه که فاجعه ای مثل کربلا براش اتفاق بیفته و آنچنان غیور مردانه فریاد برآوره که ما رأیت الا جمیلا، ندیدیم جز زیبایی. چگونه آدم میتونه به اون درجه برسه که هر آنچه که اتفاق هست، حتی اگر منفی و بد، اون رو زیبا ببینه؟
این سعادت میخواد، این در واقع یک خطی هستش که خداوند رقم زده برای امام حسین واسه ابو عبدالله حسین. در واقع خودش هم میدونست، مادرش هم میدونست، پدرش هم میدونست، همه میدونستن که در یک چنین روزی یک همچین اتفاقی میفته براشون، ولی با تمام این احوال با آغوش باز رفت به سراغ این روز و میدونست چه اتفاقی میفته برای خودش و خانوادش. فکر نمی کنم ماها اینقدر به اون درجه رسیده باشیم که خداوند واسه ما یه همچین چیزی رو رقم زده باشه. و اما مردانه ایستاد، از همه اینها بالاتر امام حسین در جایگاه ویژه خودش در روز عاشورا قرار گرفت، در تاسوعا قرار گرفت، ولی از همه اینها بالاتر علی اکبر حسین و برادر نازنینش حضرت ابوالفضل که در واقع یکتا برادر بود و ما یاد گرفتیم از این برادر، برادری رو یاد گرفت. و ما در واقع در روز تاسوعا که روز حضرت ابوالفضل هستش قرار داریم و امیدوارم که دست ایشون بر سر همه ما باشه، در واقع نگاه ایشون بر همه ما باشه که بتوانیم ابوالفضل گونه زندگی کنیم و ابوالفضل گونه به خانواده هامون رسیدگی بکنیم.
انشالله
که آخر عاقبت به خیر بشیم، هر کس که با خاندان نبوت قرار میگیره.
الهی آمین.
امروز در این ظهر غبارآلود،
با دلهایی که از حسرت می سوزد،
با تو وداع می کنیم ای سقای بینشان.
حسرت می خوریم که در آن روز در کنار تو و یارانت نبودیم.
هر صبح و شام در سوی تو ناله خواهیم سرداد
و به جای عشق برای تو خون خواهیم گریست.
خدایا به حرمت عباس علمدار ما را از شفاعت آنان محروم مفرما.
خدا حافظ ای سقای بینشان. و در پایان از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.
بار دیگر تسلیت میگیم به شما در سوگ تاسوعا و عاشورا.
خدا حافظ و در پناه خدا باشید.
ای اهل حرم میر و علم دار نیامم، علم دار نیامد، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، علم سقای حسین سید سالار،
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
ای صحرای ماریه، ای تل زینبیه، بار دیگر رسیده ایام مسلمی.
گوش کن، دورترین مرغ جهان میخواد، دورهایی است که مرا میخواد.
و اکنون وعده دیدار،
لحظه دیدار نزدیک،
میخواند به سیری عارفان در معراج نماز. الله الله فی السلام، الله الله فی السلام.
خدایا
یاریم کن
تا به تدبیرت اعتماد کنم، و به حکمتت دل بسپارم، و تنها به تو توکل کنم.
بسم الله
الرحمن الرحیم.
تا آسمان
آسمان راه زیادی نیست. اگر دل را به خدا بسپاری و در خلوت پر نورش نفس بکشی. سلام، لحظه های آسمونیتون بخیر.
در روایات هست می‌فرماید خداوند متعال بعضی از اوقات ثروت رو به آدم نادان میده که اصلا عقل معاش نداره، الکی میره تو بازار پولدار میشه. بعضی هم میبینن میگن چجوری پولدار میشه؟ برای این که معلوم بشه پولدار شدن به هوشدار بودن نیست، به زرنگی نیست. عاقبت امور دست خداست. ما خیلی وقتا کارهایی رو انجام میدیم، بین کار ما و اثرش خدا حائله. خدا معلوم نیست اون اثری رو که ما میخواییم بهش برسیم اجازه بده که بهش برسیم. اینقدر توان بشر ضعیفه در مقابل این عظمتی که خدا آفریده. بعضی هم که به نتیجه میرسن، تازه خداوند متعال میفرماد اونا به نتیجه نرسیدن که من بهشون مهلت دادم، من بهشون امکانات دادم. مثلا اون کافران تلاش کردن تا به یه دنیای پر از ثروت برسن، با تلاش اونا که به دست نیومده. من این امکانات رو در اختیارشون قرار دادم. مثلا میفرماد شما میخوای بری ازدواج کنی با یه کسی که پول داره، تا پول دار بشی فقیرت میکنم. یعنی چی؟ الله عاقبت الامور. من میذارم تو به اون نتیجه برسی. اگه بذارم تو به این نتیجه برسی که فقرا میمونن رو زمین، نه کسی مرد فقیر رو انتخاب میکنه، نه کسی دختر فقیر انتخاب میکنه. بعد تازه میفرماد من فقیرت میکنم اگه بری از یه خانواده به خاطر ثروتش تهدیدم میکنه خداوند متعال، اصلا من فقیرت میکنم. در آیه ای از آیات کریمه قرآن خداوند متعال این مسئله و قاعده رو اعلام میکنه، میفرماید و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقا. کسی که تسلیم خدا بشه و بگه خدایا من به قدرت تو، به مشیت تو، به اراده تو، به امر تو تسلیمم و هو محسن، آدم نیکوکاری هم باشه، فقط این تسلیم کفایت نمی کنه، در مقام عمل هم نشون بده. فقد استمسک بالعروة الوثقا، او به عروة الوثقا تمسک کرده. حالا این اثرش چیه؟ با بقیه آیه اثرش رو خداوند متعال اشاره می فرماید و الالله عاقبت الامور. عاقبت امور دست خداست، یعنی شما باید یه مراحلی رو طی بکنید تا این اتفاق که خدا عاقبت امور رو دست خودش داره ازش بتونید استفاده بکنید. شما ممکنه ببینید بعضیا تلاش کردن و نتیجه گرفتن، واقعا ناشی از تلاش خودشون نیست، خدا خواسته بهشون بده. حالا اگر کسی تلاش نکرد خداوند متعال معمولا بهش نمیده، ولی بعضی وقتا هم خدا به کسانی که تلاش نمیکنن میده، برای اینکه نشون بده کار دست خودشه. توصیه میکنه به ما که آقا شما کار بکن، نتیجهش دست منه، حالا من میرسونم یا نه. خیلی زندگی توحیدی به انسان خواهد داد. توحید اینه، اصول عقاید اول توحیده. توحید یعنی این، نه اینکه ما توحید معناش این باشه که خدا یه دونه است دوتا نیست، ضد ثنویت و این حرفا بخوایم توحید رو تلقی بکنیم، خب اونم یکی از معانی توحید هست، ولی اول توحید اگر درست بخوایم برای خودمون معنا بکنیم، یعنی اول قدرت خدا. در بسیاری از آیات کریمه قرآن هم همین اشاره شده، بلکه تصریح شده. اصلا شما نترسید از دشمن، دشمن اثری نداره. این نگاه خیلی نگاه توحیدیه. برخی از سیاسیون ما این نگاه رو ندارن، اگه داشتن تو این 40 سال مثل امام نگاه میکردن. امام این نگاه توحیدی رو داشت، خیلی راحت با کمال آرامش و اطمینان، با یک اطمینان عمیقی میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر اقدامی بکنه به نتیجه نمیرسه، نه خودش رو برتر میکنه نه ما رو کمتر میکنه، چون نتیجه امور دست خداست، اثر عمل دست خداست، دست کس دیگه نیست. خب این ایمان میخواد که آدم با چشمش اسباب و علل رو ببینه، توحیدش از بین نره، با چشمش قدرت‌های پوچالی رو ببینه، برخی از آثار موقت و گذرای اونها رو هم ببینه، گول نخوره. و الالله عاقبت الامور، عاقبت امور دست خداست. توصیه میکنه به ما که آقا شما کار بکن، نتیجهش دست منه، حالا من میرسونم یا نه. خیلی زندگی توحیدی به انسان خواهد داد. توحید اینه، توحید اینه.
خدایا در این روز به خاطر انجام نافرمانیت خارم مساز و تازیانهای عذاب را بر من مزن و از موجبات خشمت دورم بدار، با منت و بخششت بر من ببخشا ای نهایت آرزوی آرزومندی.
آدم وقتی به دانایی خدا فکر میکنه میبینه که هیچ چیزی از ذهن خدا دور نیست. یه مثال سادش اینه که وقتی به گذشته نگاه میکنی متوجه میشی که همه چیز به یه شکلی به هم وصل شده. خدا که عالمه، میدونه چرا اتفاقات به این صورت افتادن و چطور باید در آینده راه حلاش پیدا بشه. وقتی تو